أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. يأتي نورانية قلوب أفكار ومرزش قناهان، شفای مرضا، قضاء حوائج و اداء ديون، سلامتی و تعجیل للفرج حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلواتی مرحمت بفرمایید. عجل فرج هم از هیچی آدم نفهمه مارمزون اومده یا نه، از این صلوات آدم میفهمه که مارمزون اومده. صلوات با بیخالی دلیل وجود ماه رمضانه، و همونطور که گفتیم دیروز، خدا چون خلق کرده بندشو خوب آگاهی داره، برای ثابت کردن روزه مقدمات میشینه. یه قشمال همین جهته که بی حال میشه، آدم گشنش میشه، این موقع عادت داشته روزه نهار بخوره، یه دیزهی بره، بساطی نرفته، لذا صلواتش هم خیلی بی حاله. یه صلوات با حال بفرسی. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. آیه مبارکی که دیروز عرض کردم در رابطه با صوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که ثمره صیام تقواست. روزه گرفتن امید تقوا رو در انسان زیاد میکنه. چرا؟ برای خاطر همین جهت که شخص صائم اون جنبه ایوانیت وقتی ضعیف میشه در انسان، اون وقت تعقل و تفکر و اندیشه خوب انسان رو وادار میکنه به کار خوب. همیشه کشوند شدن به سمت گناه از جهت هوای نفسه، از جهت اون روح حیوانیته، اون طبیعته که انسان با او اخت شده، معنوس شده، از طفولیت با او بوده، خوردن و خوابیدن و امثال ذالک رو معتاد شده. بعد کشوندنش، از او جدا کردن و از شیر گرفتن، از مادر جدا کردن سخته، لذا نیاز به انبیا داشته. انبیام که آمدن چون مبارز با این خواسته طبیعت بودن، مورد طعن و لعن و کتک و کشتار و همثال ذالک شدن. کما اینکه روحانیت در طول تاریخ که از اولش انبیا و بعدش هم حالا همیشه مورد طعن و بد و بیراب و اینها بودن. چرا؟ برای خاطر اینکه ممانعت میکردن از پیشرفت طبیعت، از تبعیت، از طبیعت. اگه کاری نداشته باشه بهشون، به اینکه آقا این کارو نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، مال مردم نخور، ربا نخور، این همه بساطه، نه نه، این باعث کدورت میشه. وقتی باعث کدورت شد، حتی المقدور سعی میکنه که زور پیدا کنه این آقای ناهی از منکر رو اپی میبر با به هر نحوه شد. انبیا فقط در خاطر همین جهت و الا پدر کشتگی با مردم نداشته، بلکه اینا اومده بودن اینها رو به مقام رفیع عالی معنوی برسونن. ولی نه، با طبیعت و با مادر چون مخالفت شده و بشر به مادر طبیعت علقه فراوان داره، اینو جدا کردن ازش باعث زحمته. یکی از راه‌های جدا شدن این صوم، روزه، یه قدری انسان رو فاصله میده بین خودش و مادر طبیعتش، یعنی اون قوه شهوانی و اون قوای حیوانی وقتی ضعیف میشه عقل انسان غالب میشه. شما معروف به این که میگن خانوم ها عقلشون کمتر از مرد هست، روایات هم داره، اما معنای کمتریش اینه، نه این که من دو مثقال عقل دارم اون یه مثقال، نه، چون احساسات زن فراونتر غالبه پرده شده جلوی عقلش، مرد احساساتش کمتره. اگر مردم دارای احساسات قوی بشه کمان که به ازیا هستن، دست از جنوب، سر از جنوب در میارن و بعد متوجه میشه عجب کار بدی کرده و لذا میگن در حال عصبانیت تصمیم نگیر. چرا؟ برای این که اون وقت وقتیست که احساسات غالب بر عقله. وقتی احساسات غالب بر عقل شد، هر کاری بکنه آدم پشیمونه. سوم از اوناییست که یه خورده قوا رو، قوای طبیعت رو، اون زور حیوانیت رو کم میکنه. وقتی کم کرد عقل غالب میشه، اون میتونه تفکر بکنه، اندیشه بکنه که آیا پیامبران چی فرمودن. لذا میفرماید یکی از مقدمات تقوا رسیدن به تقوا، لعلکم تتقون، این صیامه که نوشته شده. البته این که بحثیست بد نیست، به درد طلبگی میخوره، به درد غیر طلبگی هم میخوره، که آدم که مبتلا هستن با بعضی از برادرهایی که صوم در سفر رو جایز میدونن، از این آیه میشه بله طبق تفاصیلی که خودشون کردن میشه استفاده کرد. ما کتبه رو معنای فرزه گرفتیم، نوشته شده، ثابت شده، فرض شده. خیلی از مفسرین اهل تسنن به معنای شرعه گرفتن، یعنی تشریع شد صوم برای شما کما این که برای امم سابقه تشریع شده. بحث تشریع وقتی میاد اونا استدلال میکنن به جواز صوم در سفر، بلکه وجوب صوم در ماه رمضان، ولو کنت از مسافرا. این آیه مبارکه بعد تصومو خیر لکم من کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و نمیدونم بساط و تصومو خیر لکم. خب این با اون معنا تفسیر کردن کتب رو به شرعه جور در نمیاد. چرا؟ برای خود این که تشریع شده صوم در کجا؟ در جایی که شما مریض نباشی و مسافر نباشی. اگر مریض بودی صوم برای تشریع نشده، اگر مسافر بودی صوم تشریع نشده. اون وقت اگه بگی صوم بگی پس شما داری تشریع میکنی، تشریع شما بدعت در دینه. همه تونم رابط یه بس یه وقتی هم در کلیت شریعه بغداد با استاد جمیل مصری همه بحثمون شد، الحمدلله به همین کیفیت برنده شد. این فقط اشاره بوده. اون وقت تقوا رو آیه مبارکه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آثار تقوا رو این آیه معین در اونجا میفرماد لعلکم تتقون. خب الان متقی شدی چی میشه؟ ان المتقین فی درجات کذا ان المتقین کذا. اما این آیه میگه من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا یه برنامه خاصی برای انسان میریزه. یه مطلب رو که هاتون بهتر از من میدونید، من فقط برای تذکر به شما یادآوری بکنم، اونایی که معلوماتتون رو نذارید تو قفسه درش بسته باشه، اینو من یادآوری میکنم بیاد جلو. و اون اینه، به این که روزی و رزق در آیات که وقتی انسان میخونه یا مثلا در روایات در دعاها، آدم خیال میکنه فقط همین خورد و خوراک و لباس و پوشاک و این حرفا که هنوز وقتی میگه آقا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی که وقتی پول میاد آدم نمیدونه کجاست، در خونه در میزنه یا پول به آدم میده، یا در میزنم پس میگه گونی برنج و روغن، یعنی من فقط دوروبر اینا ما میچرخیم، روزی و رزق رو همه میدونیم. ولی که روزی و رزق اون که نعمت الهی داره، پروردگار نعمت داره و به بندگانش میده، اما از این که نعم ظاهریه نعم باطنیه، امور معنوی امور ظاهری و شاهدی، اینا همش نعمت همش رزق. میگن فلانی رزقه الله ولدن صالحا، خود ما رزق تعبیر میکنیم، اولاد یکی از روزی هاست، علم یکی از روزی هاست، وجاهت قیافه هیکل روزیه، وجاهت معنوی روزیه، همه اینا عبارت از رزق انسانیست. رزق فقط در اون چیزایی که خورد و خوراک و پوشاک و بساط ما نیست. رزق در آثار بر تقوا رو تمام روزی که از چیزاش روزی من حیث لا یحتسبه. صرف نظر از این که حالا اونی که ظاهری هستش دیگه به طورا قرد که به درد ما همین اولیش هم میخوره، که بگیم آقا تقوا بگی خدا خرجت میده، بلکه از این راه ما موحد بشیم، بلکه از این راه خداشناس بشیم، با در رابطه با خداشناسی لنگیم، در رابطه با خداشناسی لنگیم. چرا لنگی؟ برای خاطر اینکه روزی رو به دست اون نمیدونیم. همین روزی که اصطلاحا ما بهش روزی میگیم و متبادر به ذهنمون هم همین نون و آب دنیایی میشه، اما دست خدا نمیدونیم. یه وقتی دست خدا میدونیم که خودمون عقلمون به جایی نرسه، فکرمون به جایی نرسه، بریم در این خونه رامون ندن، بریم در اون خونه رامون ندن، بریم فلان کار بکنیم، درست نشه. اون وقت دیگه، وقتی قطع امید از همه جاها شد، اون وقت بگیم او مثل این که یکی دیگه هستش روزی دهنده، اون وقت بریم سراغ خدا. اگه از اول بریم سراغ خدا، لنگمون خیلی کم میشه، یا لنگ نمیشه. یکی بدیای بندگان خدا اون همینه که خدا رو نمیشناسیم. معرفت به حق، نه معرفت علمی نداریم، نه معرفت عقلانی نداریم، نه معرفت عقیدتی نداریم، نه همه اینا رو داریم، اما شناخت عملی نداریم. اون عرفانی که به درد من میخوره و اون عرفانی که موجب ترقی من میشه، اون عرفانی که موجب تقوا میشه، اون عرفانی که موجب روزی وسیع میشه، اون عرفان، عرفان عملیه. یعنی باور کردن به این که خدای متعال در این عالم همه کار است و بقیه هیچ. هر وقت به اینجا رسیدی خیالت راحت باشه. هر وقت باور کردی این مطلب رو در مقام عمل پیاده کردی، گاهی از اوقات رفقا به ما میرسن میگن از مرحوم پدر یه چیزی واسه ما بگو، از حرفاشون چیه؟ میگم حرفش فایده نداره، حرف ایشون چه خاصیت داره؟ این همه قرآن فرموده، این همه روایات ما هستی، بهتر از بابای ما صحبت کرد. اگه بابای ما چیزش روزه از اینا گرفته. عمل بعد مهمه، اونی که مهمه انجام دادنه. ولی شما الان میدونید به این که نماز از حضرت جعفر چقدر چند رکعته و چقدر هم خاصیت. شبای ماه رمضان از اول ماه تا آخر ماه 1000 رکعت نماز، چقدر خواستی؟ یا با دیشه رو درست کردم برنامه سوره حامیم دخان، 100 مرتبه خوندن در شب ماه رمضان هر شب، بالاخره یه کشف کراماتی بشه. انا انزلنا، همه شب 1000 مرتبه خوند، علمش همشو بدون شما چه خاصیت داره؟ اگه پیاده نشه خاصیتی نداره. اعتقاد به این که خدا رزاقه اما در مقام عمل روزی رو یا به دست خودم بدونم یا به دست دیگران، این با علم شما چه خاصیت، چه ترتیب اثری داده شد؟ من اگر لا بیادم پارسالی مطلب گفتم، حالا این که کلام رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اولین جمله‌ای که فرمود قولوا لا اله الا الله، این فرمود دنبالش طفله، یعنی فلاح و رستگاری زیر سایه لا اله الا الله. اما کدوم لا اله الا الله؟ همینی که ما الان تا الان میلیون ها مرتبه گفتیم و هیچ فلاحی هم نصیب اون نشده، لا اله الا الله در مقام احمده، از قبیل اون لا اله الا الله نباشه که خدا رحمت کنه مرحوم حاج انصاری، حاج مرتضی انصاری قمی واعظ معروف، ایشون گفت تهران سوار ماشین بودم اتوبوس، یه آقای بازاری مقدسی هم بغل دست من بود، گاهی دیدم میگه لا اله الا الله، گاهی میگه استغفر الله. رفتم تو بحرش دیدم یه خانم خوشگل که میاد بالا، این میگه لا اله الا الله، یه زشت که میاد بالا های اخماش تو هم میکنه که استغفر الله استغفر. یه خود گذاشت گفتم حاج آقا، گفتم دو تا لا اله الا الله گذاشت ندیدی؟ این لا اله الا الله با اون استغفر الله ارزش بدم، لا اله الا الله که پیامبر اکرم می فرمود ثمرش فلاح و رستگاریه، این اصلا جدا نمیشه. وقت چطور ما همه لا اله الا الله گفتیم و هیچ فلاحی نداشتیم؟ بگه اون لا اله الا الله را نگفتی، یعنی باور نکردیم که خداوند در این عالم همه کار اوست. وقتی باور نکردیم لذا ثمرش هم نصیبمون نمیشه، اما وقتی باور کردیم خدا عزت برای مؤمن قرار داده، یعنی گوینده لا اله الا الله، این عزت رو از جای دیگه میخوان، عزت رو از جای دیگه میخوان، یعنی میریم ذلت رو میپذیریم، دلمون بخواد عزیز باشه. نمیشه، نمیشه، این دوتا زده ای نه، زیر بار ذلت رفتن با عزت داشتن دکتاست. صابخونه ما در نجف که خدا روزی همه بکنه انشاءالله، و خدا شر اشرار و کید کفار رو از این بلاد اسلامی به خود روز این بقاع متبرکه به حق زهرای مرزیت سریعتر کوتاه کنه انشاءالله، و راه باز بشه بره، خدا رحمتش کنه انشاءالله. صابخونه ما خدا بیامرز به ما فادار کرد که باید خونه رو بخری، خبس عجر ما بود، گفتم آقا جون پول ندارم نمیخرم، یعنی گفتش بخر، گفتم نمیخرم، گفت چرا پشانم، گفتم پول ندارم، گفت برو قرض، گفتم قرض کردم این دوت زلت داره، یکی اولا خودش رفتن به چیه التماس کردن قرض بده، این کردن وقت کچ کرد، بعدم مگه این قرض رو نباید آده ها کرد؟ خب باید آدم میبیشینه به انتظار این که مشبب زکی میاد، حاج منطقی میاد، ابوالحسن میاد، ابوالقاسم میاد، یا لنکس بیاد نکر پیشی یه شندقا پول قرض بده، خدا این گردن شرق نگردشت، اگه من تونستم اینو اینطوری نگردارم نگردشت، اگه نه خودم گردنم چرچ کردم، خدا میگه پس گردنی میزنه، میگه مثل کج باشه، خدا بر من عزت گذاشته و خودم رو به دست خودم ذلیل میکنم، میگه باش به درم، گفتم من نمی کنم این کار، هر چی گفتم نمی کنم محاله، گفت پس من یه کاری میکنم، گفت من خونه رو به تو میفروشم، مای ده دینار اون موقع از من اجاره میگیره، این مای ده دینار پای چی؟ پای اصل بیر، اصل معامله، گفتم این معامله صفحیست، آخه تا کی من به شما وام ماهونه بدم، به نوه تو بدم، به بچه تو بدم، نوه من به نوه تو، خب نخیر مالکم، دلم بخواد خونم و مفت به تو بدم، کدوم خدایی بگه نه، کدوم پیغمبری بگه نه، عزت رو خدا از ما نگرفت، یعنی به دست خودم ننداخت، خونرم مالک شدم به مای دهد، همچی نسخه سراغ داری نده. خدا رحمت کنه برمان تو لازم خویی فرمود به این که مشتریان تو از کجا گیر آوردی؟ گفتم من گیر نیوردم. ما یه وقتی تو حرم آقا امیرالمومنین نمیدونم به چه مناسبت بود، گفتیم آقا جون ما خونه ملکی نمیخوایم، اما اگه خواستی شما عنایت کنی ما فقط بریم امضا کنیم، شما پول نداریم، زیر بار قرضش هم نمیتونیم بریم، منت کم نمیخوایم بکشیم. همین کارو آقا یه کاری کرد به ما، گفت مردیشه امضاتم ببر، امضاتم نمیخوام. چرا؟ برای اینکه خونه به نام ما نمیشد، باید یه عرب باشه. خونه مال ما شد ولی امضا و پولش رو برنامه جور دیگه شد. منظرم دنبالی منو باور بکنیم به اینکه بابا خدا هست، خدا من به کار هست، نونم میده، آبون میده، زنم میده، بچه‌م میده. آقا چرا زن نمیگیره؟ آخه چیزی نداره، مگه تو کار هستی؟ آقا چرا اولاد چه جلوت میگیری اولاد نمیشه؟ آقا یه دونه شما نمیتونیم اداره کنیم. همین وقتی من خودم رو روزی دهنده ببینم، خودم روزیش کم میکنم، وقتی یه دونه رو هم نمیتونی اداره کنیم. اما وقتی روزی دهنده او بود، ثقله علی الارض و رزقه علی الله، امام صادق فرمود. اما خیلی نمیگی اولاد کمتر زندگی بهتر، پس فردا آمار شیعه رو وقتی بخوام برسم بهش اینقدر پایین بیاد تا مملکت شما دستون بره؟ مگه نکردن؟ مگه اسرائیل نیمدن خونه ها خریدن؟ اون از اون را اومدن، ایران از این را. روزی دهنده اوست، تو چه کار هستی؟ وقت لا اله الا الله کلید همه کار، کدوم کار؟ کدوم لا اله الا الله؟ کدوم لا اله الا الله؟ من خودم رو همه کار میدونم، وقت خدا رو کار میدونم. خدا خدا در وقتی کار است که من از کار بیفتم و خداست، فعلا خدا رو من میشنست و هی بزنی نرونده ری در به در بشن. همان یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه برنامه های خدا همه تون امتحان کردید، من زیره به کرمون آوردم، اما اینو دقت بیشتر بکنید، واقعا باور داشته باشید که خدا کار است و ما کار نیستیم. اینو باور کنید و پیاده کنید. آدم بی خودی خودشو ذلیل و خوار نمی کنه، عزت عظمت نسوش وظیفت انجام بده. آقا وظیفه من بقال چیه؟ مگه من بقال وظیفه بینی که بسات بقالیم را بندازم بشیرم در مغاز؟ اما وظیفه من هست بگم آقا ما سزون نخر، ما سهوتار شه. وظیفه من هست میرم آقا بیا 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 ماست بخار. وظیفه من هست بشینم بدی را بس اون یکی بگم، یا همکار همکار را نمیتونی ببینه. اینا همش شرک بالله. تو بیشین روزی تو خدا میرسل مشتریت میاد، مشتری میاد، آسمان زمین بیاد یه مشتری دیگه بیه تو نمیتونی بکشی. حالا هرچی میخوای بگو، وظیفه دلی که آماده باشی آی طلبه، وظیفه شما این است که درس بخونی، وظیفه شما نیست بری دنبال کسب و کار. آقا این روزی نمیرسه مگه وجوهات چقدر ما میدن؟ شهریه ما چقدر؟ به حضرت عباس همین شهریه که شما میگید والله یک قرونش من نگرفته و هیچ شهر نداشته. او اداره کرد، او اداره کرد. بدل به این ور بزن، به اون در بزن، به اون در، از اینجا رونده، از اونجا مونده، به چی آخوی؟ کاسمش همینطور، طلبش همینطور. چرا؟ خدا میرسونه. هرچی اولاد خدا بیشتر به ما تا به زندگی ما بهتر شد، ماشاءالله. اول بچه اولم که اومده بود، اینا میگم برای اینکه دلتون قوت بگیره. والله اولاد اولی که ما میخواستیم، خدا میخواست به ما بده بعد از 5 سال ازدواج، هیچ نداشت، هیچ. بابا این بچه سیسپونی میخواد، هیچ. ها یه نامه بر ما اومد از تهران، دایی ما نوشتون که فلان قماشیش میخواد وصیت کرده برای حج. اینا جمع شدن پیش من، گفتن اگه فلان کس حاضر بشه بره حج انجام بده، ما این نیابت رو میدیم و الا نمیدیم. دایی امام نوشت بود که بابا اینا قبول کن، تو برو که این بیچاره از زیر دین در بید. حالا کی اومده دست ما؟ روز 28 یا 29 ذوالقعده کی آمده؟ کودتای عبدالکریم تحقق پیدا کرد، روابط قطع، نه تلفنی، نه تلگرافی، نه بساطی. چه کنیم، چه را کنیم؟ میخوایم اجابت بکنیم، نمیشه. آشم رفتیم در بغداد، باید ما میریم گذرنامه همون اینا رو بریم در زمین این برنامه بریم، بلکه راهی پیدا بشه از اینجا مسافری بریم الان میریم. رفتیم و کار ندنیم، یه وسیله پیدا شد که ما یه تماسی گرفتیم و پدر آماده است، بخیر مام آماده است. آمدم بغد، آمدم نجف، دیدم مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیه پیغام داد که بیا من کارت دارم. رفتم اونجا، دیدم یه تلگراف گوشی من باز کردم، برای خاطر این که پشتش به نام من بود، من بازش کردم. وقتی نگاه کردم چیز ازش نفهمیدم، ولی اسم تو رو دیدم فهمیدم آرت. کم ما اینجا میخته شوخمون گرفت پایشونو نگاه کردم و گذاشتم تو جیبم. فرمودم چیه؟ گفتم آقا من هر چی فکر کردم نفهمیدم چیه. گفتم شما آقا خیال میکنید علم منحصر به فقه اصوله؟ او علومی در باب است، بساط. شروع کردیم اینطوری. آقا نوشته بود مثلا سکنه خانم 5 رقیه و گم 1. این حالا سکینه بکنم اصل کاری بود، یه 5,000 تومان برای نیابت حج اون بود. رقیه بکنم یه قیافه نیابت میقاتی هم، ولی اون بود 1 تومان. اما چیز نداشت، سوری سکینه بکنم. خلاصه کار را دیم گرفتیم، کاری را دیم. ما 4 شب 4 ذوالحجه در مدینه الحاج جده بودیم. منظورم وقتی این اومد، چون حج اون وقت خیلی ارزون بود، 1,000 تومان 1,500 تومان درست حسابی با هواپیما میتونستم بره از بغداد حج و اعمالم بعد انجام بده و برگرد. رضا ما همه این کارو کردیم. اول کاری که کردیم این بود که 2 تومان از اینو گذاشتیم برای نعمتی که خدا بهمون داده میخواد وارد بشه به این عالم. بچه اولمو گفتم آقا چانو منی بگی برو هرچی میخوای تهیه کن، و همه چی هم تهیه شد، یعنی هیچ چیز میگه به تا معنا میشه. بعدم رفتیم سراغ کسبه که نگن فردا آجی پاشد پولا رو برداشتم مکه، اون وقت بدهیاش اینجا نداد. چه کسبه؟ خدا رو میدنه وقت خدا رو میخواد این یک الله مخرجا رو آدم باید بفهم و یتق الله یجعل. آقا کاسب بگو سه مرتبه برشکست شده برای خاطر نسیه دادنش به طلبه، اما دست از نسیه دادن بر نکشد. رفتیم سراغ کسبه. آقا چقدر ما بده کاری، خدا رحمتش رامزه اصل ششتری کچه عجله. گفتم ممکنه خب مرگ میر. گفت خدا نکنه. گفتم خب ممکنه حضرت عالی بمیرید. گفتم مرگ و میر مال ما چه در حالیست، مال شما ممکنه. گفت بله درسته. گفتم بس بگو چقدر. یکی دیگه گفتم نه بخوام بنویسم پول مخوام. اومدیم پیشی بعد خدای دیگه آسد حسین که الان در مشهد مقدسه بسیار سید بزرگوار. گفتم چی؟ گفت چکار داری؟ گفتم میخوام ببینم چرا بده کار. آقا یعنی چی؟ بالاخره گفت چی کام؟ گفتم میخوام برم مکه، میخوام حسابام برسم. خدای من شاهده همچینی که دست از تو دخلی همچین اسکناس ده دیناری دست صداد به من. گفت بگی. گفت چی کام؟ گفت بگی. گفت اگه بری مکه این خودت ببر، یا محتاج این میشی یا نمیشی. اگه محتاج شدی زی سعادت من که تو مکه من اینجا گرفتاری تو برطرف کرد. اگرم محتاج نشدی یه ما هست برمیگرد رو میبیدی دیگه. گفتیم نه اون نه این، نه پول میدیم نه پول میخوایم. خدا آفر کار او درست بود. من رو تو چهار هست دومی سومی چهارمی پنجمی به لطف خدا. خدا یازده تا بچه ما داد الحمدلله رب العالمین. یک شب از همون گره بقیه شان هستن. خدا هر کی داره بهش ببخشه، به ما هم ببخشه. خوبم داده، نعمت خوبم داده، خوب داده، واقعا خوب داده. من زحمت براشون خیلی نکشیدم ولی عنایت خدا الحمدلله با تقوا دختر را بسرش صد هزار شد چی میخواه خدا. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این روز پول نیست. میلیارد پول داشته باشه بچه هروئینی، میلیارد داشته باشه یه دونه بچه فاسد که آبرو بازد نذاره. میخوای چه کنی؟ چه پولیه؟ اما نداشته باشه، بچه یه آقا داشته باشه. بزرگترین سرمایه است آبروی انسان، عزت انسان. اگر با خدا رو کار بدونی خدا همه کارا رو بلده چیکار بکنه. ما نمیدونیم خدا رو کاره. حالا ما رمزونه چند تا ما رمزون گذاشته، چقدر ما استفاده از این ما رمزون از دعا کردیم، از دعا. آخه بینی و بین الله شما نگاه کن. آخه معرفت من با معرفت امام سجاد، آقای امام سجاد این طور بیان میکنه، راه دعا رو به من و شما نشون میده. اون نمیخواد این بگه. این دعا چرا مستجاب نمیشه؟ چرا؟ ما هم خوندن ماه شعبان چقدر دعامون مستجاب شد. ماه شعبان خوندی و امر قلبی به طاعتش، خب امرانش کردی، این دلو آباد کردی به اطاعت خدا. یا همین خوندی سرت درد گرفت قرص آسپرین بخور، هی بخون سرت درد گرفت قرص آسپرین بخور سردردت خوب میشه. و امر قلبی به طاعتک، اول این دل باید آباد بشه، امران بشه. تا وقتی یا الله گفتی هم صدق صفا گفت باشی تا اجابت بلا فاصله بیاد. بله خدا که وعده نمیده تخلف وعدش بکنه. ادعونی استجب لکم، هی گفتیم یا الله جواب نشید. مقدمات داره و امر قلبی به طاعت خوند عمل خوند ولا تخزنی به معصیت یا ورزقنی مواصل. آخه واقعا این من بقیدم این از این دعاها رو خوندن اهانت. حضرت فرمود استغفار کاری نکنید که استغفار خودش معصیت باشه، اهانت باشه، استهزا باشه. دعا خوندن ما استهزاه. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزدک به ما وسعت علیه من فضلک. حاضر نشدم یه دونه نخود از نخودام کم کنم بدم به دیگری. این چه تقاضایی بی خوده؟ دروغیه میکنی. چه تقاضایی دروغیه؟ حال محرم زونه رسیدم به فکر بدبخته افتادم، به فکر بیچاره ها که ما رمزون با گوشت 4500 5000 تومن چه کنن. نباید روزه بگیرن، اونا بچه ندارن. بچه تازه مکلف شده ندارن، 9 ساله و 15 ساله. فقط من که دستم به دهنم میرسه من بچه دارم. اینا مثلا تمام برنامه های زندگی رو به هم میریزه. کاری کنید با خدا دروغ نگید. شما ببینید در قرآن منافق رو چقدر براش یه سوره منافقی 15-16 آیه اول سوره بقره، اما کفار 2 آیه میگه تموم میشه. سواهون علیه منظر تو مبلم تو زنهم لالا اون ولش کن بکارش. اما بیغا من الناس من یقول و مقدس به من میرسی سلام کنم به رقاس خونه میرسی بالا تلی رقاس. الان مقدمات قبلیست، ببین چه خبرها میشه، چه اظهار دینی ها میشه. انتخاب شدن تو مجلس بی دینی ها شروع میشه. دروغ نفاق بدترین چیز. آدم با خدا هم باید صاف باشه، یا قبولش داری یا نداری دیگه. قبولش داری درست قبول داشته باشه، قبولم نداری درست باشه. این وسطه و سخون رزق نزد. آدمی که صائم روزه میگیره، بابا ملائکه از نفس من و شما لذت میبرن. خدا همین نفس رو عبادت که مرده. الفاظ کوبیه تسبیح، خب چرا هدرش بدی؟ چرا از این ماه رمضان بهره نگیریم؟ چرا عزتمون رو از دست بدیم وقت در مقابل یه مشته اراجیف و ارازل و کذا و کذا قدختی بهش؟ خیلی حرف زدم، معذرت بخوام، چون جلوازه هست که باید بیام. بدبختی ابتلاعات شما زیاده، یکی از ابتلاعاتتون مبتلا شدن به من. انشاءالله میدارم که خداوند به آبروی اولیاءش توفیق به هممون عنایت بفرماید انشاءالله. خب من اون پارسلم گفتم، من دلم بخواد یه توسلی به اهل بیت پیدا کنیم آخر قضیه، ولو بلد نیستم. پارسال یه آقایم بود میخوند، نمیدونم امسال چرا هشیش ندارم. پارسال یه آقایی بود بعد از ما یه دوتا الان من دلم میخواد خودم اینطوری باشم که عرض کردم علت شبینه. چون الان ببینید ماه رمضان شده، 100,000 شد، طلبه ها فضلا و علما همه راه افتادن، شهرستان ها و بر اونور خیلی خوبه. هم تبلیغ میکنن، هم یاد میگیرن سخنرانین و هم یاد میگیرن روزه و تحصیه و همسال زارش. من وقت وقت طلبی که از این کارا نکردم، نه روزه خوندن که بلد هستم، نه سخنرانی شد، نه اول کلامم میدونم چیه نه آخر کلام. بدیه من ولی حال دلم میخواد. ولی زمان امروزم یه توسلی پیدا میکنی انشاءالله. امام حسین دردش دادش از دست این جمعیت رو همه برد. عنوان مقدسی بود، عنوان نماز شبخونی بود، عنوان مناجات بود، عنوان این که هر کی بهش میخواد بره بره جنگ حسین. اما این نبود، این نبود. و الا اگه دین بودش یه جو به قول معروف امام حسین که اینقدر آغاز به شم آخرین لحظه می فرماید ای خبیث، البته من میگم ای خبیث، امام نفرماید بیا همین الان دست بردار بر من از شفاعت تو. یک نفر رو با همه این ظلمی که شده، با همه این کشتاری که شده، همه امام حسین که یه نفر رو اینجا الان چکار کنه، هدایت کنه. یه میارزه با همه این کشتارها یه دور هدایت میشه. خب ولی قابل که نبود، لایق که نبود، نمیشه. یه جا خیلی امام حسین ناراحت شد، اون وقتی که هنوز جان در بدن مقدسش بود، نگاه کردید حمل کردن به طرف خیام حرم. داره با سر زانو حرکت کرد، صدا زد یا ان لم يكن لكم دين فكونوا احرار. اگه دین ندارید آزاده باشید. در مقابل چشمان من حمله به نوامیس من نکنید. وقتی هم وداع کرد بزنه بچهش گفت نباد از حرم بیرون بیایید، نبادا از این چادرها بیرون بیایی، من و دشمن شاد. ولی یه وقت چاره نداشتن زینب آمد، گوه پسر برادر یه حجت خدا خیمه ها را آتش زدن چه کنی؟ فرمودن روی کن بیندن علی کن بالفرار، همه زدن به بیخواه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم طيب الله أنفاسكم جزاكم الله خير، باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، استجب دعواتنا يا الله يا